ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جنگجویان طالبان در اطراف شهر کابل آماده ورود به پایتخت افغانستان هستند. مهاجران افغانستانی در تهران مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند. شماره جان باختگان کرونا طی 24 ساعت گذشته در ایران بار دیگر رکورد شکست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، گروه طالبان در بیانیه‌ای از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. در این بیانیه گروه طالبان خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد. در همین حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از نگرانی شهروندان کابل و هجومشان به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌هایشان است. صحرا کریمی، نویسنده و کارگردان افغان، ساعتی پیش در اینستاگرامش از فرار خود و شهروندان دیگر از کابل چنین گفت:
سلام، طالبان وارد شهر شدن و ما داری فرار میکنیم. معلوم همه ترسیدن.
شبه نظامیان طالبان در ساعت گذشته بدون درگیری شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را تصرف کردند. صدها مهاجر افغانستانی روز یکشنبه با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در این تجمع معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خواستار آزادی افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شدند و شعار امارت اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم را سر دادند. در روزهای گذشته موج اعتراض‌ها به حملات گروه طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان در پی پیشروی سریع این گروه افزایش یافته است. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 620 تن از ایرانیان در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این شمار جان باختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی بی سابقه و رکورد جدیدی محسوب می‌شود. بر مبنای همین آمار رسمی مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98 هزار نفر رسیده است. اما برمیگردیم به گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در یک پیام تصویری میگوید بعد از صحبت‌هایش درباره، به گفته او، یک باند فاسد امنیتی و همچنین سخنانش درباره خطرهای قدرت گرفتن طالبان، یک مقام ارشد امنیتی او را تهدید کرده. بیشتر بشنوین در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی تقریبا هفته نیست که خبرساز نباشد. یک روز از مقام‌های وقت قوه قضاییه به عنوان متهمان درجه یک فساد یاد کرده و روز دیگر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برگزاری انتخابات آزاد در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان می‌شود. حتی مواضع احمدی نژاد درباره تحریم انتخابات موجب شد احمد علم‌الهدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مشهد گفته‌های او را عربده کشی بخواند و احمد خاتمی عضو شورای نگهبان بگوید اگر کسی ولایت فقیه را قبول ندارد شایسته کاندیدا شدن نیست. با این وجود محمود احمدی نژاد باز هم علیه ساختارهای کشور دست به انتقادهای تند زده. بعد از اینکه در هفته‌های گذشته دست به افشاگری نسبت به باند به گفته او فاسد در نهادهای امنیتی زد، روز شنبه خبر داد از سوی یک مقام امنیتی تهدید شده است.
حدود 2 هفته قبل یکی از مقامات ارشد امنیتی به من پیغام فرستاد که چرا درباره طالبان و باند فاسد امنیتی صحبت میکنیم. ما به شدت تحت فشار هستیم و اگر ادامه بدی مجبوریم که با نزدیکان و اطرافیانت برخورد کنیم. من پاسخ دادم که روشن کنید چه کسانی شما رو تحت فشار قرار میدن، اونها رو به من معرفی بکنید. بعد از اینکه این پاسخ من به اونها رسید، با یک حالت عصبانیتی پیغام دادن که اصلا پرونده دست خود ماست و اگر ادامه بدی ما با آقای بقایی، آقای مشایی، آقای جوانفکر و دیگر همراهان و دوستانت برخورد خواهیم کرد.
محمود احمدی نژاد با طرح این سوال که چرا باید بحث طالبان برای عده‌ای در نهادهای امنیتی ایران به گفته او به طور معکوس دارای اهمیت باشد مدعی می شود طالبان طراحی جدید آمریکاست که با مسلط کردن آنها تهدید جدی را علیه همسایگان به ویژه ایران شکل می دهد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
کاملا درسته، به مطبوعاتی های ایران حتی در استان بلوچستان به نوعی حتی شاید مذاکراتی با طالبان صورت گرفته در مورد رابطه بهتر در صورت تسلط بر افغانستان. حالا چقدر طالبان رعایت میکنه یه بحث دیگه است و این واقعیتیه و حتی مولوی عبدالمجید میگه من طلبه ها و فرستادم به کمک طالبان. این در واقع مولوی که از شهرهای بلوچستانه و پسرعموی مولوی عبدالحمیده، یعنی این حمایت ها صورت این بدون هماهنگی با حکومت ایران امکان پذیر نیست. وقتی تو اینستاگرامش اینو منتشر میکنه نشان دهنده یک نوع چراغ سبز هم هست. آقای احمدی نژاد تذکر زیاد میگیره، اینه زود هم میگه که میخواد خیلی خرج خودش رو جدا کنه دیگه. اون نگاه احمدی نژاد در قلوب رو شخصیت خودش هست و جداسازی خودش با سیاست های فعلی نظام.
محمود احمدی نژاد در سخنان جدید خود بار دیگر به باند به گفته او فاسد امنیتی اشاره می کند و می گوید باند فاسد امنیتی مسیرها در اداری کشور را منحرف می کند، اطلاعات غلط می دهند و دائما بین مردم و مسئولین تقابل ایجاد می کنند.
اعتراضات آرام و قانونی مردم رو به خشونت میکشن، هزینه اعتراض مردم رو اونقدر بالا میبرن که دیگه مردم بیتفاوت بشن یا کنار بکشن یا نارضایتی ها اونقدر اوج بگیره که دیگه قابلیت کنترل نداشته باشه. دیدیم صحنه هایی که در آبان 98 پیدا شد، قبلش پیدا شد، بعدش پیدا شد. هرگاه مردم حرف حقی دارن میخوان بزنن اینا میان وارد میشن، درگیری درست میکنن، حتی تیراندازی و کشتار درست میکنن و مسیر رو منحرف میکنن و اجازه نمیدن که حرف حق مردم به کرسی بنشینه.
چندی قبل دستیار وزیر وقت اطلاعات به سخنان احمدی نژاد درباره وجود باند مافیایی امنیتی واکنش نشان داد و این گفته ها را ناشی از توهم سیرتی او دانسته و به محمود احمدی نژاد توصیه کرد که روند روان درمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند. مهدی گررو، فعال و تحریر سیاسی در سوئد.
احمدی نژاد به نظر میاد که توی یک حلقه امنی قرار گرفته که اون حلقه امن حالا میتونه به دلیل این باشه که بالاخره خامنه ای یک روزی گفته که من نگاهم به احمدی نژاد مثبت هستش و اینکه بخواد با وجود اون ویدیوها با وجود اون فیلم ها همین فرد رو باش برخورد بکنه یک جور شکست برای خود خامنه ای محسوب میشه برخورد کردن با احمدی نژاد. ولی احمدی نژاد اون لکه ننگ و اون تاریکی هستش که خود خامنه ای هم بهش باور داره و کجدار و مریض توی تمام این 7-8 سال اخیر سعی کرده سیستم اطلاعات سپاه و بیت باهاش کنار بیاد، اما من فکر نمی‌کنم بیشتر از این امکانش وجود داشته باشه چون به شدت جمهوری اسلامی آسیب پذیرتر از قبل شده در طی این ماه‌های اخیر و باید یک تصویری در مورد کسانی که هر نوع موضع‌گیری در راستای تضعیف جمهوری اسلامی می‌گیرن گرفته بشه که خب در مورد احمدی نژاد من فکر می‌کنم که تصمیمی گرفته خواهد شد.
علی اکبر جوانفکر از افراد نزدیک به احمدی نژاد در یک کانال تلگرام تهدیدهای اخیر مقام‌های امنیتی را شرم‌آور خوانده و نوشته این تهدیدها به وضوح بر این حقیقت به گفته او تلخ صحه می‌گذارد که احکام سنگین قضایی علیه اطرافیان و دوستان محمود احمدی نژاد در سال‌های اخیر به طور کامل و تحت تأثیر اعمال نفوذ و پرونده‌سازی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی صادر شده است.
گزارشی شنیدید از وحید پوراستاد همکارم در مورد تهدید محمود احمدی نژاد توسط یک مقام ارشد امنیتی در ایران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
فهرست وزرای دولت 13 روز چهارشنبه 19 مرداد منتشر شد و حضور چهره هایی چون احمد وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس سپاه پاسداران برای وزارت کشور و حجت عبدالملکی عضو هیئت امنای کمیته امداد برای وزارت کار بحث برانگیز شده است. همچنین در کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی نقش پررنگ نیروهای امنیتی به چشم می‌خورد. در همین زمینه نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا این چنین میگوید:
چهره های عجیب و غریبی واقعا در ترتیب کابینه آقای رئیسی حاضرن که من میتونم اینها رو نماینده های اون ایده های انقلابیگری رهبر در عرصه مدیریتی کشور بدونم. اینا رو مثل آقای حجت عبدالملکی که وزیر پیشنهادی برای جای حساسی مثل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، خب ایشون دقیقا جهتگیری هایی داره که ما میبینیم توی اخبار و مسائلی که حالا جنبه زرد داره تو شبکه های اجتماعی معمولا گاهی بین مردم میچرخه. مثلا صحبتی از ایشون منتشر شده که تو کره جنوبی مردم درب پارکینگ ها رو جوری درست کردن که ماشین آمریکایی نتونه وارد بشه. منظورش همون بحث خودکفایی و استقلال از غرب و اینجور مسائل. خب این کسی عنوان کرده که قرار وزیر خیلی مهمی در کابینه بشه. این نماینده های جریانی هم که مدیر انقلابی و نمیدونم خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اینجور ایده های کاملا ابتر و ناقصی رو دنبال میکنن و نمایندگی میکنن که خود شخص رهبر دنبالشون هست. و در نهایت چهره های امنیتی و به نوعی میشه گفت تحت تعقیب. ما الان 4 وزیر پیشنهادی آقای رئیسی تحت تعقیب هستن و اینها به بسیاری از کشورها توان سفر کردن و برای برها هر کار مذاکره نشستی همچین توانی رو ندارن و همچین جرأتی رو ندارن چون تحت تعقیب. خب این خود این 4 نفر نشون میده که از نظر امنیتی و سیاسی هم جهت‌گیری آقای رئیسی به چه شکلیه. ما حدود 9 وزیر دولت آقای احمدی نژاد رو در ترکیب پیشنهادی آقای رئیسی داریم میبینیم. این خودش نشون میده که جهتگیری کلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی آقای رئیسی و کسانی که ایشون رو توی این انتخابات یاری کردن همون جریان احمدی نژاد، منهای شخص خود آقای احمدی نژاد و یکی دو تا از دوروریاش که به هر حال شاخوشونه هایی میکشیدن برای رهبری، برای برخی از مراجع تقلید و در نهایت هم اون لقب جریان انحرافی رو گرفتن. اینها میگن که تیم و اون جهت‌گیری کلی درست بوده ولی خب خود شخص ایشون و یکی دو نفر از اطرافیانشون بد بودن. این جریان اصولگرا دیگه از اون پوسته سنتی و چهره های قدیمی و سنتی خودش سالهاست که عبور کرده و جایگاهی توی جریان اصولگرایی ندارن و یا تعیین کننده نیستن. حالا ممکنه یک احترام ظاهری به اینا داشته باشن ولی در نهایت اینها تعیین کننده نیستن. اون جریان انقلابی به اصطلاح آقای خامنه‌ای جوان و تا حد زیادی تندرو که اینها اعتقاد دارن از نظر اقتصادی سالمن، یعنی آدمایی هستن که غرق فساد نشدن، اینها الان دست بالا رو دارن که تئوریسین های خاص خودشون رو هم دارن. واقعا جریان اصولگرایی چه طیف قدیمی و طیف جدیدش به نظر من الان دستش بسیار برای داشتن یک آلترناتیو جدی و مؤثر کاملا خالیه.
صحبت های نجات بهرامی رو شنیدیم که در مورد کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی که نیروهای امنیتی نقش پررنگی دارند. اما در ادامه خبرها، خبرگزاری فارس خواستار احضار قضایی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران به دلیل افشای پشت پرده بحران کرونا و وارد نکردن واکسن به کشور ایران شد. این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران با توصیف سخنان آقای زالی به عنوان ولنگاری کلامی آن را دارای شائبه خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. هفته گذشته علیرضا زالی در جلسه ای افشا کرد که مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر میکنند واکسن کرونا گران است از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. به گفته آقای زالی او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جانباختگان کرونا را به سازمان جهانی بهداشت ندادند و در عوض مدام از کارشناسان خواستند که در رسانه ها از نظام سلامت ایران تعریف کند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست های نظام در حالی مطرح می شود که ایران در حال حاضر با موج پنجم بحران کرونا و مرگ و میرهای گسترده در تمامی استان های خود روبرو روز. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-13. بخش دیگر خبر تا یک ساعت دیگر به گوش شما خواهد رسید.